اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. روز شنبه اول اردیبهشت ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با چهارم شعبان المعظم سال 1439 هجری قمری مطابق با 21 آوریل 2018 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بر اساس کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله معزی ملایری تحت اشراف آیت الله عظما بروجردی قم، جلد 28 صفحه 336، باب 60، باب 60، باب ما ورد فی فضل الارض و تداوی به. از کافی شیخ کلینی عدت من اصحابنا معلق عن احمد ابن محمد ابن خالد عن یحیی ابن عیسی عن من اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال نعم الطعام الارز و انا لنداوی به مرضانا، که گفتیم هفت بار در کتب شیعه آمده. روایت دوم، اینا رو همه رو خوندیم ها، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن ابی الحسن الرضا علیه السلام انه قال ما دخل جوف المسلول شیئا ما دخل جوف المسلول شیئا انفع له من خبز الارز. روایت سوم از امام صادق علیه السلام قال ما دخل جوف المسلول مثله ای الارز انه یسل الداء سلا یسل الداء سلا. و فیه روایت چارم، و فیه عن ابن ابی نافع یا ابی رافع بنابر نسخه بحار و غیره یا غیر ابی رافع عن ابن ابی نافع عن ابن ابی رافع و غیره یرفعونه قال طب نسخه مستدرک قال ما من شیء انفع، تو نسخه مستدرک منه ولا ابقى فی الجوف من قدوة الى اللیل الا خبز الارز. روایت پنجم، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن السیاری عن یحیی ابن ابی رافع و غیره یرفعونه الى ابی عبدالله علیه السلام قال لیس یبقى فی الجوف من قدوة الى اللیل الا خبز الارز. خبز یعنی نان،
قدوه
یعنی صبح زود، پگاه فارسی میگه پگاه، زبان فارسی را پاس بداریم ای پارسیان، اینم به زبان فارسی اصیل عروض یعنی نان برنجی طبیعی. افسودنی های شیمیایی ندارن، قند شیمیایی ندارن،
نان
برنجی
مرسوم نیستش.
چرا؟ به صورت شیرینی مرسوم،
مرسوم بله، هم نه نان برنجی که فروش گفته بشه به جایی مثل نان گندم یا جو تولید کنه.
لذا ما گفتیم از نظر روایات اسلامی وقتی که نان در اسلام رو مطرح کردیم، استراتژی اسلام در رابطه با نان، یکی از روایاتی که خوندیم از محقق توانا حجت الاسلام واقفی بنابر نشر مرکز تحقیقات علوم، جیاتون کتاب آوردم نان در اسلام، از رو خوندم روایت که یکی از مستحبات چی بود، نانها رو کوچیک کوچیک درست کنید، قطعه قطعه درست کنید، خیلی فواید داره تو بحث اینکه زایات نان کم بشه، تو بحث اینکه مصرف بهینه باشه، ضریب بهره وری بالا، اینا رو گفتم یادتون من اینجا هم همینه. درسته نان برنجی کتر کلوفت گنده نداریم مثلا، یا مثل نون لواش دارای مساحت زیاد نداریم که نون لواش پی پی امش زیاد هست و عامل سرطان زاییش بالاست، چون ضریب نان سفیدیش بالاست، درصد سبوسی ها ندارد یا بسیار کمه، یا مثل نونهای پیتزا که نون سفید اینها، اینا پی پی امش ضریب سرطان زاییش بالا هست، پی پی ام تو بحثای سرطان شناسی یا کانسرها اونکولوژی اینا رو قبلا گفتم. لذا میگیم نان کامل سبوسدار، مگر بعضی بیماری های خاص داشته باشه که بخوایم سبوس رو از جیره غذاییش حذف کنیم، درست مومن ها. پس اینجا هم نان برنجی، نان برنجی سبوسدار به صورت کوچولو کوچولو، لازم نیست از این نونای خارجی ها باشه، اینجوریه که بعد با چاقو تیکه تیکش میکنه، بعد میخوان ساندویچ بخورن اینجوری میزنن لاش. دیدین خارجی چی میخوان؟ بعضی ایرانی هم عدای قلب و شرق دارن. حالا خواستم بگم نان رو سالم درست کنی، کامل درست کنی، قطعه هاش کوچیک باشه، این همه روایات خودمون.
پی پی ام چی
هستش؟ پی پی ام درصد سرطان زایی یک شیء.
نه
مخففه، مخفف اون نام مستعار یا مخفف اون کل اون تلفظ انگلیسیشه، یک خط.
چون پی پی ام یه اصطلاح
دیگه هست، مکانیک بخارش بله. نه اینجا جا تو بحث کانسرها اونکولوژی یا سرطان شناسی تصاحب فهمونه؟ خدا اینکه تصاحب کنیم مجبورم برم پای تخت.
عامل یا عاملهای ایجاد سرطان، یعنی کانسر، در مبحث سرطان شناسی یعنی اونکولوژی. حالا اگر یک شیء، یه خوراکی، یه آشامیدنی، یه قلهی، یک نانی، حالا هرچی، اگر درصد پی پی امش بالا باشه، عامل سرطان زاییش زیاده، گرفتین چی شد؟ مثلا تو بحث نونها، چون سوال حاج آقای مهندس بود، مثلا تو بحث نونها درصد پی پی ام نان لواش از همه نونها بیشتر، نانهای سفید دیگر مثل نان پیتزا، مثل نان ساندویجی سفید، مثل نان سنگک، ببین کجا آوردن، تا برسه به جاهایی که درصد سرطان زاییش از بقیه نونها کمتره، یعنی پی پی امش کمتره. مثل چی همه جا؟ که مرسوم نیست بین مردم ولی از نظر علمی دارم، مثل نان توست، گفتی آقا چی گفتن؟ آفر. حالا سؤاله آقای مهندس، نان برنجیه، اینجا میگم نگاه کن به بیمار، ببین آیا این بیمار بیماری های زمینه‌ای یا ژنتیکی دیگر دارد یا نه. اگر دارد، تو بعضی بیماری ها تا 5 تا قبلا شماردیم، براشون سبوس خوب نیست، سبوس براشون خوب نیست، چه سبوس گندم، چه جو، چه برنج. تو بحث غلات دانه‌ریز قبلا گفتیم، از محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهی، از کتابش نان کامل نان سبوسدار اونجا اولم امرو خوندم. حالا یک بار دیگه این بیماری های خاص رو نداره، حالا اینجا میتونه نان برنجی بخوره. مثلا فرض کن این شخص شما قند خونش پایینه، مثلا هیپوگلیسیمی داره، مثلا قند خونش پایینه، مثلا هیپوگلیسیمی داره، حالا این شخصی که هیپوگلیسیمی داره کاهش قند خون شدید داره، یا اینکه کمبود وزن داره، کمبود وزن داره و هزال با دو چشم، یعنی لاغری شدید داره، لاغری شدید. حالا اینجا چون این دوتا حالت خاص داره این شخص، اینجا براش چی تجویز میکنیم؟ میگیم نان برنجی سفید بخوره. برنج سفید و نان برنجی سفید هم اضافه وزن میاره و هم قند خون رو بالا میبره، خب قند خونش به حد نرمال برسه، وزنش هم طبق سن و قدش به حد نرمال برسه. دیدی حالا برای این شخصی که این دوتا رو داشت میایم نان سفید برنجی و همچنین برنج سفید تجویز میکنیم. یا اگر استطلاق البطن داشت، اگر استطلاق البطن داشت، شکم روش عادی داشت، باز میگیم برنج سفید بخوره اما کتعی، چلو نخوره، پلو بخوره. اینم به قول مشهدی ها پلو بخوره که دمیه، که کتعیه. حاجبا اگر ازدواجم کرده یا پسر خونه است، تو خواب و بیداری کمالقی داره، پولکی ترمزش نشری داره، یعنی بیماری اسپرماتوره داره. حرفم گم نکنید، یعنی بیماری اسپرماتوره. ریزش منی داره، برای اینکه عمرش کوتاه نشه کمالقیش هم خوب شه. حالا اینجا چی میگیم؟ میگیم این برنج سفیدت یا نان برنجی سفیدت رو با ماش پخته بخور، پلو ماش بخور. حرفامو گم نکنید آفرین. دیدی هم غذاست هم دارو، چند منظوره، چقدر به نفع اقتصاد خانوار و اقتصاد کشوره تو بحث هزینه برای بودجه سلامت. حرفین بچه یادتونون چی گفتم؟ آفرین. جواب سوال آقای مهندس هم داد. یکیش اونه که سوختگی چه تعدیق باشه، چه نون باشه، چه هر غذایی، سوختش سرطان معده میاره. نه این خود اصلش حاجی، اصلش چون ضریب سبوسش کاهش داره داریم میگیم. بله بله، تو این بیماری ها فرض کن شخصی قند خونش پایینه، هیپوگلیسیمیه، میخواد بعد از 6 ماهگی باشه، دوران شیرخوارگی، طفل، میخواد کودک باشه، میخواد نوجوان باشه، جوان باشه، میانسال باشه، کهنسال جوان، کهنسال پیر، فرق نمیکنه. اگر هیپوگلیسیمی داره، اگر لاغری شدید داره، یا فرض کن بلوغ جنسی داره، ازدواج کرده یا ازدواج نکرده اما ریزش منی داره، بی اختیاری هم منی شایی میاد تو خواب یا بیداری، اصلا با اراده هم نیستان، گرفتین چی میگم؟ چجور سلس بول داریم؟ ای تپلک اینجوری مبتلش. حالا اینجا چی کار میکنیم مومن؟ هم درمان لاغریش کنیم، هم درمان کاهش قند خونش کنیم، هم کمالقیش درست کنیم. حالا میگی برنج کتعی یا پلویی رو به همراه ماش پخته بخوره، یعنی پلو ماش بخوره. از ستاشو همزمان درست کردی، کیف کردی؟ نمیخواد پول دارو هم بده، غذا هم خورده، سیر هم شده، یعنی دارو و غذاشو یک جا بهش دادی. درود بر اسلام بلایی، چقدر آسونه، چقدر باحاله، چقدر کم هزینه. نمیخواد مراجعه به طب سنتی کنی، نمیخواد مراجعه به شیمی درمانی کنی. اینا چون که بعضی چیزا میگن
اینم در جواب بعضی میتونم رد کنم، رد کنم، بسم الله. دنیا دنیای تحقیقات و پژوهشه. اینم روایت شیشان.
تذکر داشتم
بفرمایید
در خدمتتون که تو این برنامه ضبط میشه.
بله.
بین درس سوال نکنید، چون بعدا که این بنده خدا میخواد مونتاژ کنه، یعنی از یک جلسه 40 دقیقه 15 دقیقه سوال این حذف بشه، بعد برای اون شنونده و بیننده های بعدی 5 دقیقه درس مونه. حتی در سوال نکنید بین درس، هر سوالی در یاد داشت کنید بعد از درس، از همون درس سوال کنید، نه سوال شخصی
خوزه که پانده هر میکنه
و
هر
هم
نبیدید.
نه سوال اون
درست برست کرده. هر جا رئیس داره، مباحثه ما هم رئیس داره. حرف رئیس باید گوش کنی. چی گوینده چی شنونده. حالا روایت شیشان راست میگه بنده خدا، همه حرفاش راست میگه. حالا در روایت شیشان محمد ابن یحیی عن محمد ابن موسی عن الخشابه عن علی ابن حسان عن بعض اصحابنا قال قال ابو عبدالله علیه الصلاة والسلام اطعم المبطونه، که گفتم 11 بار در کتب شیعه آمد، خبز الارز فما دخل جوف المبطون شیئون انفع منه اما انه یدبغ المعدت و یسل الداء سلا. روایت هفتم. قال الصادق عليه السلام نعم الدواء الارز بارد صحيح سليم من كل داء، که بعد گفتم به دلالت مطابقی یا دلالت تزمنی یا دلالت التزامی این مطلبی که الان میخوام بگم نمیگه، بلکه از باب تداعی معانی میگه. گفتم این آخر روایت که میگه صحيح سليم من كل داء، تداعی معانیش چیه؟ اینه که اگر قند خون داری و قند خونت بالا هست و اگر اضافه وزن داری و چاقی مفرط داری، چاقی مفرط 40 مثلا درصد وزن بالا، 20 کیلو 15 کیلو مثلا اضافه وزن، اینجا تداعی معانی میگه خرابی از خودته، مثلا چاقی مفرط داری یا مثلا قند خونت بالاست. حالا میگه خود برنج ضرر نداره، چون بیماری خاصی داری حالا نباید برنج سفید بخوری. کسی که چاقی مفرط داره یا قند خونش بالا هست نباید برنج سفید بخوره، چه پلویی چه چلویی، یعنی چه دمی چه آبکش نباید بخوره، نون برنجی هم نباید بخوره، چون قند خونش میره بالا و اضافه وزنش بیشتر میشه. خب معلوم شد آقا. حالا روایت هشتم و روایت نهم و روایت دهم مباحثه امروز منه. از کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 342 و جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 337 عدت من اصحابنا عن المحاسن جلد 2 صفحه 502. جلد 2 رو یادش رفته چاپخونه بنویسه، شما بنویس جلد 2 صفحه 502. این محاسن برقی بنابر کافی گفت عدتون من اصحابنا، اما بنابر نسخه محاسن، اینی که تو پرانتز نوشته عن ابیه محاسن، یعنی بنابر نسخه کتاب محاسن که مال مرحوم برقیه، به جای عدتون من اصحابنا عن ابیه داره، عن ابیه تو سلسله سند، عن عثمان ابن عیسی عن من اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال، این بنابر نسخه محاسن، قاله اول نباشه، این بنابر نسخه کافیه. خب امام صادق علیه السلام چی فرمودن؟ نعمت تعامل ارز و انا لندخره لا ندخره لا ندخره اینجوری بخوام لمروانا. بله چه نیکو هست غذای برنج، پلوی، چلوی، نان برنجی برای افرادی که به نفعشونه، که قبلا یه ذره توضیح دادم. و ما معصومین جزو جیره غذایی بعضی از بیمارانمان قرار میدیم، جزو جیره غذایی بعضی از بیمارانمون قرار میدیم. و انا لندخره لمرضانا، مثلا اگر بیماری افت قند خون شدید دارد یا هیپوگلیسیمی، جزو میان وعده غذایی یا غذای اصلی یا غذای فرعیش برنج میزنیم، چه پلویی چه چلویی چه نان برنجی. گرفتی چی گفتم؟ آفرین. قندش بیاد بالا، یا مثلا هزاره بخواد یک کم وزن بگیره، وزنش نرمال بشه، خب معلوم شد. چیزای دیگه هم هست ها، مثل مسلول اینا که قبلا توضیح دادم. روایت نهم گفتم قرار میدیم در جیره غذایی، جیره غذایی هر کسی یه جیره غذایی داره دیگه، یا غذای اصلی یا غذای فرعیه یا میان وعده غذاییه یا ریز مغذیها، ریز مغذیها این هم به اصطلاح تخصصی علم تغذیه، یک کدام این چهارتاست دیگه، یا غذای اصلیه یا غذای فرعیه یا میان وعده غذاییه یا جزو ریز مغذیهاست. معلوم شد آقا؟ باید ببینی بیمارت یا شخص چجوریه، طبق اون حالتی که هست حالا باید تجویز غذا و دارو کنیم. روایت نهم، محمد ابن یحیی عن المحاسن، جلد دو صفحه 502. با جلد دو رو یادش رفته چاکونه چاکونه، شما جلد دو بنویس. احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم وطن فواله، اما بنابر نسخه کافی تو پرانتز نوشته الحسن ابن علیه کاف، یعنی بنابر نسخه کافی حسن ابن علیه هم بی وسط داره. ابن فواله عن یونس ابن یعقوب قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما یأتینا من ناحیتکم شیئا. حالا این امام صادق علیه السلام کجای عالمه؟ از باب جغرافیای طبیعی و سیاسی، امام صادق علیه السلام تو شهر مدینه است. به قرینه ما یأتینا من ناحیتکم شیئا معلوم میشه شیعیان عراق و محبین اهل بیت از عراق، که سواد العراق بین دجله و فرات شالیزارا هست، نخلستونا هست، مزارع هست، حالا برنجی که تو عراق تولید شده، حضرت می فرماید از این منطقه سرسبز و خرم سواد العراق خیرتون به مدینه هم میرسه. حالا یکی از این خیرهایی که میرسه برنج عراقیه که تولید کشور عراقه. خدا لعنت کنه صدام و بعثی ها 50-60 سال تا 70 سال خراب کردن عراق رو، خدا لعنت کنه شاه خائن و رضا شاه کبیر، اینا 50 سال ایران خراب کرد. دو تا کشوری و این جهان پهناور که شیعه متمرکز داره، که اینا محتاج به اجانب باشن. خدا عذاب این هیئت حاکمی انگلیس، دولت و ملت اسرائیل و هیئت حاکمی آمریکا رو زیاد کنه. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. خواهم بگم اون وقت امام صادق علیه السلام می فرماید ما یأتینا من ناحیتکم شیئان، نمی آید به نوع کالاهای خوراکی از ناحیه شما شیعیان عراق. اون وقتا تو ایران کم بود، تو منطقه مازندران، گرگان، گیلان اون وقتا شیعه کم بود. حالا ماشاءالله اکثریت قریب به اتفاق. یه مختصری برادرای اهل تسنن هم تشریف دارن تو ترکمن صحرا و ماننده. ما یأتینا من ناحیتکم شیئون احب الی من الارز والبنفسج. این چیزایی که محصولات کشاورزی که میاد از همه دوست داشتنی تر برای ما معصومین چیه؟ یکی برنج خالص طبیعی از جغرافیای طبیعی این مسلمینه، مخصوصا این دو تا کشور ایران و عراق. دوم گل بنفشه طبیه که باهاش روغن گل بنفشه طبی درست میکنن که یک داروی بسیار مهمیه برای پیشگیری و درمان عده ای از بیماری ها کارایی داره، مثلا ضد روماتیسمه. لذا از فرمایشات رسول الله به امیر المؤمنین علی علیه السلام چیه؟ لو علم الناس ما فی دهن البنفسج لحسوه حسوا. اگر فواید متعدده روغن بنفشه طبی را مردم می دونستن، هر آینه جرعه جرعه روغن بنفشه طبی که در پایه روغن زیتون یا روغن کنجده می نوشیدن جرعه جرعه لحسوه حسوا. حالا اینجا مباحث خودم. امام صادق می فرماید ما یأتینا من ناحیتکم شیئون احب الی من الارز والبنفسج انی انشتکیت وجعی ذالک الشدید. این بنده خدای پرسش کرد، سوالی داره. خود معصوم علیه السلام الهامات ربانی داره که ما در مباحثات قبلی گفتیم که خداوند عطا کرده به رسول الله 5 چیز را و عطا کرده به امیر المؤمنین علی علیه السلام 5 چیز را. دو تاشه بشمارم، مثلا جوامع الکلم به رسول الله عطیه کرده، یعنی قرآن صامت ثقل اکبر، و جمام العلم و امیر المؤمنین علی علیه السلام عطا کرده. مثلا دوم وحی را به نوع وحی اصطلاحی که جبرئیل امین واسطه بیان فرمان خداوند به رسول الله. اینو میگیم وحی اصطلاحی، وحی اصطلاحی، اصطلاح فقهی عقاید حقه شیعه که جبرئیل امین واسطه. حالا فرمان رسول الله رو به وحی به حضرت رسول الله، یعنی واسطه امین به مبلغ امین که حضرت محمد رسول الله پیام خداوند رو برسونه. پس خداوند به نبوت خاصه رسول الله وحی رو عطا کرده و به وسیله به حق او خلیفه بلافصل او امیر المؤمنین علی علیه السلام الهام رو عطا کرده. الهام حضرت فاطمه زهرا و 12 امام معصوم همه الهام دارن، الهامات ربانی، یعنی ظرف، یعنی قلبشون، فکرشون، عقلشون ظرف معارف حق است، دریافت الهامات ربانی دارن. حالا بیا تو کتاب میگه تحقیقا من اشتکیتو شکایت کردم پیش خداوند این درد شدیدی که داشتم. وجعی ذالک شدید یا ذاکش شدید، بنابر نسخه غیر محاسن یعنی کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 341 بنابر نسخه کافی ذالک شدیده. اما بنابر نسخه محاسن برقی ذاک شدیده، یعنی آن درد شدید، معلوم میشه بیماری دردناک بوده. بعد حضرت میفرماید فالهمتو، دیدیم الهام شد به من از جانب خدای متعال. پس به وصی پیغمبر امامان معصوم چی میشه؟ الهام میشه. آفرین. فالهمتو اکل الارز فامرت به فغسل وجفف ثم قلی وطحن. الهام شد به من معصوم امام صادق علیه السلام که برنج بخورم، منم امر کردم فامرت به، به اینکه برنج طبیعی در جغرافیای طبیعی مسلمین مخصوصا مال کشور عراق و شمال ایران بیارم. فغسل، اینا شستن، شسته شد این برنج، و جففه، سپس خشک شد، ثم قلیه، سپس غذا درست شد به نوع قلیان در آب. قلیه، قلیان در آب، یعنی تو آب بجوشه این برنج. و طحنه، بعد اینا لهشه. به اصطلاح خودمونی حرف بزنم، مثلا فرنی، مثلا شیر برنج، دارم مثال میزنم، مثلا شیر برنج گرفتیم مؤمنا. و جعل لی، و قرار داده شد برای من امام صادق، با واو بخونی بنابر نسخه کافیه، با فا بخونی فجعل، این بنابر نسخه محاسنه. فجعل یا وجعل لی، برای من امام صادق علیه السلام، منه، از این غذای برنجی که درست شده بود و پخته بود تو آب و له و لورده شده بود، طحانه، آسیاب شده بود، میکس شده بود به اصطلاح امروزی ها، صفوفان، صفوفان، صفوف جمع صفه، این الان جمع مکسره چون قیافه مفرد به هم میخورد. حالا کنار صفه بنویس کل کتابای لغتی رو چلوندم معناش ایجوری برای شما میگم، از کل کتابای لغتی هم یادتون باشه. صفوفان یعنی به صورت، صفوفان یعنی به صورت داروهای کوبیده شده و یا نکوبیده. که به صورت له شده و یا گرد شده و یا پخته شده در آب و کوبیده شده و له شده بعد از پختن ها، که این روایت اینه میگه. حالا میگه به این صورت من این برنج رو با عنوان نوشیدنی بخورم از باب مایع مخلوط رقیق شده، مثل شوربا، مثل سوپ، گرفتی آقا چی گفتم؟ یا با عنوان دارو بخورم، با دوزج خاص، با مقدار مصرف خاص، در مدت زمان خاص، با کیفیت خاص. کل کتابای لغتی رو هم ریختم تو بحثای تخصصی گوارش و تخصصی تغذیه هم آوردم. حالا صفوف خوب معنا شد؟ آفرین. و جعل لی منه، از این غذا برنجی که درست شده بود، صفوفان، به صورت داروهای، بله، به زیتن، گاهی روغن زیتون خالص هم زدم، گاهی طبیخان، گاهی به صورت پختنی بوده، نه به صورت نون برنجی، نه به صورت پختنی بوده. حالا این پختنی گاهی پلایی بوده، گاهی چلوئی بوده، گاهی برنج کته‌ای بوده و گاهی چی؟ برنج صافی بوده. اتحساهو که من جرعه جرعه می نوشیدم و کم کم این غذا رو مصرف میکردم. جرعه جرعه می نوشیدم، این موضوع الله حسمه. کم کم می خوردم، این به قرینه مجاز، چون غذا اگر شل باشه مثل سوپ، مثل شوربا، مثل آش، این میشه چی؟ عمو نوشیدن. یه بار دیگه نه، باید یکم بجوه دوشم جید المز. اینجا میشه چی؟ عمو پلوی یا چلوی، نمیشه غذای به اصطلاح خشک یا مرطوب که نیازمنده به جویدن کم یا جویدن زیاده. دوشم هر دوش میگیره ها. اتحساهو که من این شوربا را یا فرنی را یا شیر برنجی را یا سوپ برنجی را می نوشم یا کم کم غذا می خورم. تو سبد غذایی من هست. فأذهب الله عنی بذلك الوجع، فأذهب الله عنی بذلك الوجع. پس خداوند از بین برد به این وسیله نان برنجی، غذای برنجی، شوربا، این دردی که داشتم که از شدت درد شکایت کردم پیش خداوند متعال. حاجبا چرا اینجا زیتون، چرا اینجا به زیتن آورد و همچنین طبیخون آورد؟ جواب، گاهی معده در اثر بیماری ضعیف میشه، اینجا تحمل برنج کته‌ای نداره، اینجا برنج باید تو آب بجوشه و پخته شه و له و لورده شه، مثلا شوربا. یک بار دیگه است نه، مثلا شخص از شدت بیماری و درد بیماری علاوه بر این دردی که ناشی از این بیماریه مبتلا به یک درد دیگه درونی میشه. مثلا چی همون؟ مثلا سرماخوردگی روانی یا بیماری افسردگی مثلا. حالا اینجا چه چیزهایی باعث میشه که درمان افسردگی بشه؟ بحث ویتامین هایی که لازم داریم، مثلا ویتامین B5 و ضد استرس باشه، مثلا ویتامین B9. حالا ما اینجا چیکار کنیم؟ این شوربای خود رو که طبیخه، که برنج در آب پخته است، بعدم حال جویدن من مریض ندارم که بیماری دردناک دارم، حالا توی طحانه آسیاب مخلوط کن، خوب له و لوردش کرد که این سنی که داری راحت بخوری، حتی اگر به نوه و نتیجه تم بدی که 2-3 سالشونه بچه خوردو هن کچول مچولو هن، اونا هم بتونن بخورن اذیت نشن. از اون ور اگر شخص، مثلا اگر این شخص خانومه و یا استگی زودرس داره، سنین 30-35 سالگی یا استگی فیزیولوژی یا استگی شناسنامه‌ای داره، یکی از عوارض دوران یائسگی چیه؟ چون استروژن زنانشون، هورمون زنانشون کمه، اینجا تاسی جلوی سر یا آلوپسی مردانه، هیپرپلازی زنانه، صدای خشن مردانه مبتلا میشن. یکی دیگه مباحث ماست، یکی دیگه چیه؟ مبتلا میشن در دوران یائسگی به بیماری افسردگی، به بیماری افسردگی. پزشکی جدید میاد قرص گیاهی یا کپسول، استغفرالله بیاتون، پزشکی جدید میاد قرص شیمیایی، قرص ماهی یا کپسول ماهی میده، افتخارش اینه که میگه ما تولید طرح جنریک ایران اینه که این قرص ماهی ما فاقد جیوه است، یعنی جیوه نداره. حرفشون راست، جیوه نداره. برای اینکه اومگا 3 اومگا 3 بدن شخص رو تأمین کنیم که دچار افسردگی در زمان یائسگی نشه. این تیکش خوب تصاحب کردیم. حالا بیا مباحث خود. اینجا حضرت فرمودن این صفوف، این غذای برنجی درست شده، این شوربای درست شده، اینو چی همجون با روغن زیتون مخلوط گفتم بکنیم. چرا؟ حالا میخوام یک کلمشه بگم، یک کلمه از سر سوزم، مطالب زیاد ها، یک کلمه. اون چیه؟ اون اینه که این شخصی که درد دارد ناشی از بیماری، بیماریش دردناکه، از اون ور قند خونش پایینه، وزنش هم بسیار کمه که به خاطر سوء تغذیه و اینها. حالا اینجا هم وزنشه برم بالا، هم قندش نرمال بشه که هیپوگلیسیمی نشه، و هم درد و بیماریش درمان شه، و بیماری درونی تو ذهنش هم درمان شه، یعنی بیماری افسردگیش هم درمان شه. حالا روغن زیتون خالص فشار اول پرسی سر، یعنی روغن زیتون فوق بکر، به اصطلاح طب سنتی بودار، که روغن کلزا، روغن پالم قاتیش نباشه، خالص باشه. حالا روغن زیتون خالص سرشار از اومگا 3 و اومگا 6، هم اومگا 3 هم اومگا 6. حالا تو مباحثه ما اومگا 3 ضد افسردگیه، دیدی؟ هم درد بیماری رو خوب کردی، هم افسردگی ناشی از بیماری رو خوب کردی. هم اگر کسی مرد نبود و خانم بود و در سن یائسگی فیزیولوژی، یائسگی زودرس 30-35 سالگی بود، یا یائسگی شناسنامه‌ای بود 50-60 سالگی، شما افسردگی دوران یائسگیش هم درمان کرد، صفا کردی. فرمایشات معصومی در این حال که به دید ظاهری مردم چقدر آسونه، چقدر روانه، اما وقتی از دیدگاه علوم مختلف به روایت اهل بیت عصمت و طهارت نگاه میکنه، ببینید چقدر دقیقه و چقدر علمی کاربردیه، علمی کاربردی. بعد هم قضاست هم دارو، همش هم طبیعیه. این از افتخارات علوم اهل بیت عصمت طهارت. من یه سر سوزن گفتم و همینجا وایسم و چند ماه طول میکشه، من یه چیز گفتم زود رد شدم، خواستم بگم چرا اتحساهو، چرا جرعه جرعه می نوشم، چرا به صورت جیره های غذایی گذاشتم با عنوان میان وعده های غذایی یا غذای کمکی کامل، به خاطر اثرات مثبت مندگاری که داره. تو معلوم شد آقا؟ هم تو بحث پیشگیری، هم تو بحث درمان. روایت دهم و ختم مطلب، کتاب محاسن برقی جلد 2 صفحه 502 و همچنین جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 337 روایت دهم شماره مسلسل 42128. البرقیو عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال مرض تو سنتین، 2 سال بیماری داشتم، و اکثر از 2 سالم گذشت، فالهمنی الله الارز، به الهامات ربانی به من الهام شد. چی اما الهام شد؟ که فعلا برنج مصرف کن تو جیره غذایی و سبد غذاییت باشه. فامر تو بهی، منم امر کردم به افرادی که مسئول تهیه غذا بودن. فامر تو بهی، امر کردم به این که برنج تهیه کنم، برنج رو بشورنش و خوش کنم. فقسله و جففه ثم اشم النار، اشم النار، یه شمه ای از آتش بهش بخوره، یعنی قلیان خفیف به توسط آتش ملایم که شعله غیر مستقیم حرارت به این برنجا برسه. مثلا این قابلانش روحیه یا مثلا مسیه، سالی دو بار قلع اندوده، یا قابلانش سنگیه، یا قابلانش مثلا پیرکسه، یا قابلانش مثلا چدنیه، یا قابلانش مؤمنه استیله. استیل اون مقام آخره. قابلمایی که به مف نمیارزه، سرطانزا هست که به مف نمیارزه، قابلمایی آلومینیومی، قابلمایی سربی، قابلمه های پلاستیک. دیدی بعضیا چای درست میکنن تو شیشه های نوشابه پلاستیک؟ بعضی کارگران هداهم الله، خدا هدایتشون کنه، قربونه تو کارگر برم، تو که هشتت گران نوه، یه روز کار هست یه روز کار نیست، روز مزدی، حالا هم بخوری هم جون بدی، این چه کاریه که تو شیشه های نوشابه برم میداریم آب میجوشونیم؟ اینا رو دیدم به چشم، برم چای دم میکنی، این سرطان زاز، بعد پانکراس لوزون مندت هم ضعیف میشه، دچار دیابت هم میشه، ای چه کاری هم. پس کتری روحی یعنی روی فلز روی، یا چودنی یا سنگی یا شیشه‌ای یا پیرکس یا چینی یا دو لعابه، قدیما بود لعابه قطور، یا این که چیم آخر سر، مثلا این کتریت استیل باشه. گرفتین چی گفتم ابو جد؟ حالا تی این آب بجوشون، تی این غذا درست کن، به ترتیب اهمیت گفتم یادتون باشه. حالا اینجا حرارت باید ملایم باشه، شعله غیر مستقیم. حالا قدیم دیگ مسی سالی دو بار قلعندود بود، یا قابلمه های سنگی بود که با هفت سند از کتب شیعه داریم که امام رضا علیه السلام که از طریق مرو به خراسان رضوی اومدن، وقتی که رسیدن به این کوه سنگی فرمودن برای منم از این قابلمه ها چند تا درست کن، قابلمه های سنگی، هفت سند تو کتب شیعه داریم، قربون امام رضا برم. ولی امام رضا معصوم بود، قابل از مشهدی ها و غیر مشهدی ها، از مجاور و زائرین. وقتی که تو شهری یا اطراف شهر میرین گردش میرین، بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب، همه دیگه قرتیگری نکنین دیگه، الباتگری نکنین، شب نشینی مبتذل نداشته باشین، دیزی هم میخوری، اکبر جوجه میخوری و من اشکال هم نوش جانه، اما دیگه لاتگری نکنید، از امام معصومتون یاد بگیرید، اخلاق حسنه، رفتارهای مثبت، پایبند اصول ارزشی، احکام الله رو عمل کنید، قرتی نباشین، لاابالیگری نکنید، ابتذالات فرهنگی نداشته باشین. آدم دچار بیماری های مختلف میشه و ذلیلانه میمیره، اما اگر بخوای عزیز باشی، عزتمندیت مستمر باشه، عاقبت به خیر شی، با گناه قاطی نکنید گردشتون رو، سیر سفرتون رو، همنشینیاتون مبتذل نباشه. من شما رو دوست دارم، تذکر دادم داخل و خارج کشور. حالا اینجا خواستم بگم مؤمنان، بهترین قابلنامه هم یکم شمردم. حالا اینجا و جففه ثم اشم النار، حالا این برنج شست، دستو داشت شستم، بعد خوش کردم، بعد شروع کردم غذا پختن. معلوم میشه این غذا پختنه تو چی بوده؟ در آب بوده. چرا؟ چون میگه ثم اشم النار. اشم النار یعنی اقلا به نار به نوع قلیلا خفیفا، یعنی شعله حرارت هم کمه، گرچه آتشیه اما کمه، و هم شعله حرارت غیر مستقیمه. مستقیما این سوخت فسیلی نمیخوره به غذا، قابل عرض داخل و خارج کشور. کباب لقمه، کباب کوبیده، جوجه، نمیدونم پاچه، بالای پاچه، سردست، اینا اینا اکثر مردم داخل و خارج کشور شعله حرارت مستقیمه. یعنی این هیدروکربونا، این دودای زغال، چوب، آقا هر چی سوخت فسیلیه، نفت، هر چی که گاز طبیعی، فهم نمی‌کنه، هر چی سوخت فسیلیه اکثر مردم شعله حرارت مستقیم به غذاشون می‌خوره، هم ششاشون درگیر میشه تو بحثای برونشیت و آسم، هم مبتلا به نارسایی معده و روده میشن. سوختای فسیلی در طول زمان باعث تخریب ریه و نارسایی تنفس میشه، همچنین نارسایی در دستگاه گوارش میاره، یعنی زمینه سرطان های دستگاه گوارش فراهم میشه، زمینه و بستره سرطان های گوارش فراهم میشه. لذا سوختای فسیلی باید غیر مستقیم باشه، حرارت غیر مستقیم به غذا. یعنی مثلا یک ورق گالوانیزه، مثلا استیل و مانند اینها، چنکو، نمیدونم شما چی میگید، ورق های گالوانیزه، اینه میذارید رو شعله، این سوخت فسیلی به این میخوره، این به شدت داغ میشه. حالا سیخای کباب رو یک کم دو سه سانتیمتر بالاتر روی این حلبی میذارید، حالا شعله حرارت غیر مستقیمه، این کبابا پخته میشه بدون اینکه دود این زغالا، دود این چوبا، دود این نفت، دود گازی، دود گاز طبیعی، بدون اینکه به این بخوره. گرفتین آقا چی گفتم؟ حالا کباب اسلامی خوردیم، اما اگر جیک جیکی رفتار کنی بر وزن جیکی جیکی، خان موسیقی بذارن تو مشهد، اگر بخوای جیک جیکی حرف بزنی، جیکی جیکی سمفونیک اجرا کنی و بعد اکبر جوجه بخوری، حالا جوجه یه غرب و شرق میشی تو قضا خوردن. تو دامن ولایت نیستی، تو زمین ولایت قضا نخوردی، امامت معصوم هست اما ولایت مدار نیستی که عملا ولایت پذیر باشی تو بحث خورد و خوراک. دیدی مؤمنا؟ یا کپیرایت کورکورانه از عادات زشت دیگران کردی، یا به عادت شخصی خودت عمل کردی اما به خواست ولایت حق عمل نکردی، تا خدا ولی تو شود. اگر مؤمن بالفعل باشی خدا ولی توست، الله ولی الذین آمنوا. اگر به خواست ولایت حق عمل کردی حالا صالح بالفعلی، و هو یتولى الصالحین. اما اگر مؤمن بالفعل نبودم، صالح بالفعل نبودم، طبق خواست شخصی خودم عمل کردم، عبدالبطن بودم، اومدیم تو هوای آزاد در این بستر طبیعت، در این مرتع یا کنار جنگل گلستون، یک کباب بزنیم حاجقا جیگرمون کبابه، بعد اینجا کباباشو همه چیه مؤمنا، همه دودی مودی و میخورم. من اینا رو با چشمام دیدم، اون مردم بنده خدا حواسشون نیست. بعد میگه حاج آقا من رفتم سیر و سفر برای اینکه سلامتی رو کسب کنم، چند تا بیماری گرفتم. اما قصه خودتی که دست و پا چلفتی عمل کردی و جاهلانه و غافلانه. کسی که محب اهل بیته عالمانه و عارفانه عمل میکنه، هم آگاهی داره چی بخوره چی نخوره، چطور بخوره چطور نخوره، بهداشت فردی، بهداشت اجتماعی رعایت میکنه، زیست سالم، محیط سالم داره و حفظ محیط زیست میکنه، نه اینکه یکی از افراد و عاملان آتش افروزی در مراتع و جنگل ها شود گرچه ناخواسته باشد. این عادت زشت رو نباید تکرار کرد، نه حرام اخلاقیه. حالا در فقهی احکامش مختلفه. این تیکه معلوم شده آقا این روایت خیلی برد دارم، یکم توضیح دارم. حالا اینجا ثم و شم النار، سپس شمیمی نسیمی از شعله های آتش این رو به قلیان در بیاره. اما شعله غیر مستقیم حرارت، قلیان هم مختصر ها، شعله هم ملایمه و غیر مستقیم، اینجوری غذا پخت. به اصطلاح امروزی ها این شوربای ما، این سوپ ما حاج آقا جا افتاد، آغاز کشید، غلظت پیدا کرد، ولی غلظت مطلوب، نه اینکه شعله زیاد باشه، مدت زمان کم، دون یک طرف، آب یک طرف. به اصطلاح مردم چه غذای آب تتروییه، چه غذای آب تتروییه، مثلا خوشمزه نیست، پول خرج کردیم مزه نداره. این چون شعله تون بوده مدت زمان کم به مفت نمیاد. اما اگر این رو بشویم بعد خوش کنن که مرسوم نیست، بعد تو آب بجوشونن شعله ملایم باشه، حالا این طبیخ رو بخورن، هم قضاست هم دارو. خواستم سنت معصوم بگم، ما الان سنت آبایی و اجدادی عمل میکنیم تو بحث غلات دانریز، گندم، جو، برنج، تو سوپ درست کردنمون، تو آش درست کردنمون، تو شوربا درست کردنمون، تو شیر برنجمون و مانند اینها، مؤمنان تو فرنی درست کردنمون، همچه آرد و همی داره کفگیری یا مشتی میریزه تو آب، خواهد فرنی درست کن، خواهد نشاسته درست کن، همش من درآوردیه طبق عادات زشت غرب و شرق یا عادات زشت آبایی و اجدادی. بعد میگه چرا بدنم ایجور ایجور میشه؟ خب مقصر خودتی، هم بخاطر که طبق فرمان ولایت حق عمل نکردی. میخوای زندگی سبز و خرمی داشته باشی بدون درد و بیماری، بله حرف معصوم گوش کن، عمل معصومم طبق فرمایشش حجته، چون قول معصوم، تقریر معصوم و عمل معصوم حجته. پس به حجتی که برات واضح و روشنه عمل کن از طریق امام حق مبین. و طحنه فجعلت بعضه صفوفا و بعضه حسما. پس من امام صادق علیه السلام بعضی از این خوراکی که پخته شده که خوراکی برنجیه، بعضی اینو به صورت صفوف خوردم، کوبیده شده، له شده، مخلوط شده، طحانه شده، آسیاب شده، بعضیشو به این سبک خوردم با عنوان میان وعده های غذایی و هم داروم هم باشه با دوزش خاص، مقدار مصرف خاص، مدت زمان خاص، فاصله های خاص غذایی، مثلا هر 8 ساعت یک بار، 12 ساعت یک بار، 24 ساعت یک بار، روزی یک بار، هفته چند بار، حالا با هر کیفیت نحوه به بستگی بیماری شخص داره. پس یه مقدارشو به صورت صفوف خوردم و بعضه حسوان. و بعضی از این غذای مثلا شیر برنجم رو یا فرنیم رو یا مثلا شوربامو، به اصطلاح قدیمی بگو شوربا، این شوربا به صورت چی؟ نوشیدنی خوردم، نوشیدنی. و بعضه حسوان. خود تصور کردین آقا، اینم روایت دهم. انشاءالله بقیه روایات تا آخر باب انشاءالله که خیلی زیاد میشه، دو سه روز دیگه وقت میگیرم.
خشکی
چشمم انشاءالله فردا انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.